هشتم اسفند کفایه یک.
بعد از کفایهشون یک تدریس کرده
واقعا اینجور گفتم چند دارم
تدریس کنم. حالا اگه هم چیزی هم باشه آیا این قسمت رو بعدا خودش اضافه نکرده؟ نویسنده وقتی یه بحثی رو انجام میده بعد که میخواد
دارم شبیه بحث کرده
هم تکرار شده و اون اوناش خیلی حرفی مجلسی رو خیلی نمیپسندن. بازم با دیگران بحث کنید ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضری که جناب آقای آخوند بدون اینکه ضرورتی در این کار باشه بحث رو برد در جبر و در پاسخ به سوال سائلی که گفته بود کفر و عصیان هر چند به اراده کافر و عاصی ولی بالاخره میرسد به اراده ازلیه الهیه و مشیت الهیه، بنابراین باز رنگ غیر اختیار به خود میگیره. وقتی رنگ غیر اختیار به خود گرفت مؤاخذه کافر و عاصی قبیحه، درسته؟ ایشون اگر دقت کردید چون عبارات رو سریع رد شدیم بنام نیست برگردیم بخونیم، تکرار میکنم آماده بشیم برای بحث. ایشون ملاحظه کردید جوابی که داد در واقع فرمود که عذاب تابع استحقاق و عدم استحقاق نیست. این تعبیر رو نداره کفایه ها ولی از لحنش در میاد. عذاب عقاب تابع کفر و عصیانه، یعنی هر جا کفر و عصیان باشه عقاب هست. حالا این کفر و عصیان از هر جا میخواد باشه. بله العقاب انما یتبع الکفر والعصیان. البته کفر و عصیان ناشی از انتخاب کافره، انتخاب ناشی از مقدمات مثل خطور و نمیدونم تصور و تصدیق، و خطور و تصور و تصدیق و زمین سازی برای اراده و اختیار ممکنه شقاوت ذاتی باشه، شقاوت ذاتی باشه. و این نکته رو باید دقت کنید که خدای متعال هیچ کس را شقی قرار نمی دهد، یعنی شقی نباشد او را شقی کند. بله ممکنه شقی بیافریند، اون مثال معروفی که میگن خدا کشمش را کشمش قرار نداد بلکه کشمش آفرید به نحو جعل بسیط نه جعل مرکب. خدای متعال شقی می آفریند و وقتی شقی آفرید آدم شقی خب خطور خیر که نداره، هرچه خطور داره شره، خطور شر داره، تصور میکنه فایده شراب و نمیدونم چاقو کشی رو چی و چی رو، بعدم تصمیم میگیره و اسیان میکنه یا تصمیم میگیره کافر میشه. ولذا خدای متعال شقی را شقی قرار نداد تا بگه آقا یه طرف خدا او رو شقی کرده از اون بر عقابش میکنه. خدا شقی آفریده، میریم جلو، بعد این تصمیم گرفته، بعد اراده کرده، بعد کفر برده، عقاب هم مال کفره. ان ایه سبب امکان، چون اشکال اون آقا این بود که این استحقاق عقاب نداره، ایشون میگه اصلا عقاب تابع استحقاق نیست، عقاب تابع کفره. کل ما وجده کفر، کل ما وجده اسیان، وجده العقاب، استحقاق عقاب نمیگیم، عقاب میگیم. این حرف آقای آخونده که بعدم میگه قلم اینجا رسید دربه شکست، یعنی دیگه سوال باید تمام بشه، سر قلم اینجا میشکنه، حالا قلم تکوین باشه، قلم نوشتار باشه، قلم تدوین باشه، هرچی میخواد باشه. خب این وضع کفایه هست که عرض کردم، به نظر بنده یکی از بزرگترین لغزش های، بلکه از بزرگترین لغزش های علمی مرحوم آخونده، بلکه از علمای دوران ماست. ایشون دوستان به روایات هم دیدید تمسک کرد. اولا خب خیلی نقد کلام ایشون کار آسونیه و الا ماشاءالله محشینم من الیمین و الیسار به کلام ایشون حملات هیدریه کردن. نیازی که حال منم باز بیفتم پشت قضیه و وقت کلاس رو بگیریم ندارم، دوستان نگاه کنید. اما دو مطلب هست. مطلب اول اینه که ببینید احادیثی که ایشون تمسک میکنه، از سعید و سعیدم فی بطن امه، شقی شقی فی بطن امه، نمیدونم ایشون خبر نداشته یا نخواسته منعکس کنه. این حدیث دوستان از امام کاظم علیه السلام مورد پرسش قرار گرفت. شخصی پرسید معنای این حدیث چیه، چون این حدیث از پیامبره. امام کاظم یواش میخونم عین عبارت من مرادشون اینه، فرمودن اشقیو من شقیه فی بطن امه و سعیدو من سعیده فی بطن امه. این حدیث پیغمبره، شقی کسی که در بطن ام شقی، سعید کسی که در بطن ام مادر، بطن مادر سعید. امام فرمود مراد پیغمبر اینه، اشقی و من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشقیا و سعید و من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال السعدا. اگر دقت کنید این جواب کدام جوابه؟ همون قلقه‌ای که آقای آخون گفت. یعنی ببینید هنوز بنده نیامده ولی خدا میداند که این آدم یعملو، یعملو ظهور در چی داره؟ اختیار داره، اعمال السعدا یا اعمال اشقیا. امام برش کردنن به علم خدا. این مثلی میمونه ها که بگیم که هنوز که فصل خرداد نشده معلم میداند که این شاگرد درس میخونه قبول میشه، اون شاگرد درس نمیخونه قبول نمیشه. اما گفتم منظور اینه فی بطن امه هم، یعنی هنوز که در بطن مادره خداوند خبر داره. ولی زا اصلا حدیث ربطی به شقاوت ذاتی و اینکه از اول شقی آفریده میشه بدون اختیار رو این نیست. ولی زا گلایه که از آخونده اینه که واقعا حرف شما مگه مشکل حل کرد؟ یعنی سوال اون آقا با اینکه بگید او رو شقی آفرید حل میشه؟ یا اون حدیث اناس معادن که معادن ذهب و فضه، آقا این حدیث خیلی طبیعی معنا کنه، میخواد بگه مردم مجمع استعدادها و قوه ها هستن. یک عده نیروهای، یعنی اقتضاعاتی که درشون هست اقتضاعاتی است که اینا رو طلا میکنه که اگر مبتلا به مانع نشه از جمله خودش بخواد میشه طلا. یه ادم اقتضاعات خاکستر شدن رو دارن که اگر تسلیم نگیره و اراده نکنه ببینی خاکستر برمیاد. نه اینکه معناش اینه که یک عده رو ذهب آفریده و اینا نمیتوانن غیر ذهب باشن، یک عده رو نقره آفریده، یک عده رو خاکستر آفریده و اینا نمیتونن غیر خاکستر باشن. بحث ثواب، بحث عقاب، بحث اینها باطل میشه. ضمن اینکه باز دوستان اینم دقت کنید، ما دیگه تونتر از اخباری ها که نداریم در روایات، صراحت کلام اخباری هاست که من در همین فقه عقلم آوردم که میگن اگر خود اخباری ها میگن اگر یک روایت با عقل ملم درگیر شد باید روایت را کنار گذاشت. اصلا ما این دوتا روایت ها فرض کنیم هیچ توجیه نداره، سندش هم سلسلت و ذهبه، ولی اگر نتوانستیم توجیه عقلانش بکنیم باید کنار بگذاریم. حالا کنار گذاشتن یورد و علمه و الى اهلهی، حالا لازم نیست به دیوار بزنیم، یورد و علمه و الى اهله، یعنی دستور رو داریم حتی از اخباری مثل بحرینی اخباری این حرف رو داره برفت این حدیث دلالت داشت، نمی که این حدیث اصلا این دلالت ها رو نداره. برخی هم دوستان زحمت کشیدن روایات رو در اینجا جمع کردن، روایات اراده، روایات مشیت که ملاحظه بکنید. این آقا در واقع چون لازمه که ایشون به روایت تمسک میکنه بلد باشیم داشته باشیم روایت چی نخواهم بگه. این دوستان مثل همون برخی آیاتی که میگه یزل من یشا یهدی من یشا یعذب من یشا یغفر لمن یشا، خب اینا هست اما باید خب حالی من یشا کیه؟ بله من یشا یعذبه کیه؟ من یشا خب اونی که انتخاب کنه راه باطل رو. از این آیات نباید استفاده جبر بشه. و اما نکته دیگه که اینو عرض کنم و این بحث رو پشت سر بذاریم، ببینید به نظر من اشکال اگر بخواد اشکال به روز باشه و جای تأملم هست، اشکال همونی که روز پنجشنبه یه اشاره کردیم، اگر این اشکال میشد ارزش طرح داشت و بررسی چه کسی بگه که آقا یک مجرم کافر عاصی مجموع عواملی دست دست هم میده که یه مجرم رو مجرم میکنه، یک عاصی رو عاصی میکنه، یک کافر رو کافر میکنه. این آقا در ایران متولد میشه شیعه، اون آقا در آمریکا متولد میشه مسیحیه، اون آقا در هند متولد میشه بوداییه. عوامله باز تو شیعه، این آقا مثلا در یه خانه مذهبی متولد میشه، اون آقا در خانواده غیر مذهبی، باز در خانواده مذهبی مثلا اختلاف. خلاصه این عوامل دست به دست هم میده تا یک نفر رو. ولذا بر همین اساس هم دوستان الان یک دیدگاه مهم در روانشناسی اینه که ما جرم داریم ولی مجرم نداریم. میگن وجود جرم الزاماً دلیل بر وجود مجرم نیست. کلاً سه تا نظر هست توی مسئله. یه مسئله همینه که ما مجرم نداریم اصلا. شما زمینه رو آماده کنید میبینید اونم مثل اون نماز شب میخونه، یکی زمینه اون جور داشت زمینه این جور داشت. ولذا اینها نمیدونم کیفر و مجازات اصلا کلن قبول ندارن، نه مجازات اسلامی رو، هیچ مجازاتی رو قبول ندارن. میگن مجازات بر فرض وجود مجرمه. ما مجرم نداریم اصلا، ما مجرم نداریم، جرم داریم. باید زمینه رو رضا پیشنهاد میده، میگه آقا باید زمینه رو آماده کن. گاهی به یک حدیث هم از امیرالمومنین تمسک میکنن که حضرت یه نفر آمده بود استمناع کرده بود، بعد حضرت ازدواجش دادن از بیت المال، گفتن این راهه. خب اون قبلش نمیگم این یک نظر که اصلا ما جور نداریم مجرم نداریم. یک نظر اینه که نه مجرم داریم ولی مجرم مریضه، مجرم جانی نیست، ولی مبارزه که با مرض میشه با مریضی میشه باید با اینم کرد، ولی مریضه لذا حاضر نیستم به مجرم میگن مثلا گناهکار میگن مریض. حضرت امیر میگن که پیامبر اون دوار به طبه، یا یه جا دارن من میخوام شما رو مداوا کنم، میگن مجرم مریضه دیگه، کافر مریضه، عاصی مریضه. و بالاخره نظر سوم نظریه که میگه نه مجرم مجرمه، مجرم میکروبه، باید با مجرم مبارزه بشه. البته منافاتی هم نداره که باید مصلح هم بشه، باید مداوا هم بشه، باید. و همون رضا روایت هم اول پیغمبر شلاق از سمی شلاقی زدن، و اگر این مجرم نداریم که شلاق نمیزنن به لا مجرم، که اول شلاقی زدن بعد گفتن بیا این پولو بگیر برو زن بگیر برو ازدواج بکن. خب بحثی هم هست دوستان، ثمرات مهمی هم داره، هم در روانشناسی، هم در فقه، هم در حقوق، هم در مسائل اجتماعی. اگر کسی این اشکال واقعا بکنه چی باید جواب داد؟ جوابی که دوستان میشه داد، ببینید ما منکر عوامل نیستیم، هیچ کس نمیتونه منکر تأثیر محیط بشه، تأثیر خانواده بشه، منکر تأثیر پدر و مادر بشه، تأثیر استاد بشه، تأثیر تلقینات بشه، اینا کسی نمیتونه منکر بشه. کسی منکر بشه باید در عقلش تأمل کنه. حتی در اسلام میدونید یک عناصر دیگه هم به عنوان مؤثر آمده که کمتر در روانشناسی جدید مورد عنایت، مثل لقمه حلال، لقمه حرام. روانشناسی امروز اینو نمیفهمه، یه بچه رو ببرید پیش یه نفر روانکاو، سوال میکنه این چجور بوده، چجور بزرگ شده، تو خونه اون طلاق حرف نیست، اما نمیگه که لقمه که میدید به این از کجا میارید، یا اون وقتی که میخواست نطفش منعقد بشه اون شب چیچه خورده شدی، اینا رو نمیگه. لذا بحث از لقمه نمی کنه. میخوام بگم اسلام حتی فراتر، بحث از لقمه، بحث از ساعت، نمیدونم بحث از خیلی عوامل دیگه. ولی اینم نمیشه منکر شد که همه اینها در حد اقتضا، در حد اقتضا. ولذا میبینید دو تا داداش از یک پدر، از یک مادر، در یک خانه، در یک محیط، هم سن و سال، اون یک راه انتخاب میکنه و این یک راه. اصلا من و شما واقعا گاهی وقتا در یک بزنگاهی ببینیم هیچ کس جز خودمون تصمیم نمیگیره. مثلا دوستان فطریش بکنید، یعنی وجدانیش بکنید. اینایی که میگن عوامل مؤثره، روانشناسی که میگن مؤثره، اگر میخوام میگن مؤثر الی حد الجبر، که حتی الان همین رو میگن الان برخی مکتب های قرب هست دوستان، اگر جنایت کارترین افراد ببری حاضر نیستن که یک بگن باره چشم ابرو، میگن این هیچ نقشی نداشته، عوامل مختلف باعث شده که این کارو بکنه. داشتیم یه فرمانده برای جانه ها که اینا مثلا گفتن شما چنین میخواد مجازاتش بکنید، مجازات معنی نداره، ما مجرم اصلا نداریم، ما جرم داریم. اگر اینو میخوان بگن که بعضی هاشون اون تندروهاشون میگن، خب این حرفی بی خودی. اگر میخوان بگن مؤثره، میگیم بر منکرش درود مباد، اما این تأثیر نقش انسان را در انتخاب از بین نمیبره. اون کافر، اون عاصی هم نقش انتخاب داره. البته اینم بلد باشید اگر یه کافری باشه که مثلا اصلا فرض کنید تشیع به گوشش نخورده باشه، هیچ. ما نوع این کفار رو و نوع اینها رو، اینا رو مستضعف میدونیم، اینا رو قاصر میدونیم، نه مقصر. لذا اگر عناد نداشته باشه اینها جهنم هم نمیرن، قطعا جهنم نمیرن، به خاطر اینکه از او اختیار انتخاب نکردن. نمیدونم کارت دکارت که از اینا میگه من مسیحیم، تو این بین مذاهبی که میشناسم مسیحی رو پذیرفتم، چه میدانم شاید در ایران یه مذهبی باشه او حق باشه. بله اتفاق مثال میگه، خب ما معتقدیم همینطوره، اتفاقا در ایران مذهبی است که او حقه. اینه که اینجور افراد رو نمیشه اصلا کافر به این معنا که عقاب بشه و مستحق عقاب باشه قلمداد کرد. پس خلاصه کنیم، عوامل مؤثره ولی هیچ کدام از این عوامل انسان را به مرز سلب اختیار نمیرساند. شاهدش یک وجدان، دو نفر در یک محیط، در یک جا، در یک خانه، در یک تربیت، میبینید راهی که انتخاب میکنن 180 درجه با هم مخالفه. این باعث میشه که ما بگیم مسئله اختیار جای خودش هست و این حرفا رو دیگه باید کنار گذاشت. این آقا بدون مراجعه به اخبار بود، اخبارم حاصل جز این نداره. دیده باشید اخبار رو عوامل پیرامون خیلی تاکید میکنه، رو لقمه تاکید میکنه، رو شیر تاکید میکنه، رو پدر تاکید میکنه، عوامل تربیت تاکید میکنه، اینا رو هم داره. بگذارم آقا. و اما بقیه علمای معاصر کلیمتون، یک کلیمه مونده راجع به ماده امر که انشاءالله بگیم بحثو از ماده امر جمع میکنیم و اون اینه که نمیدونم این چیه که این همه اصرار داره هنوزم رها نمیکنه قضیه رو. میگه آقای آخون شما چند هفته قبل حتی به حسب درس ما، شما چند هفته قبل گفتید که طلب و اراده یک، درسته؟ یکی دو روز قبلم گفتید که اراده در تشریعیات همون علم به مصلحت در فعله، درسته؟ اینا رو گفته یا نگفته ایشون؟ میدونید لازمه حرف شما چیه؟ یک چیز بدیهی البطلان و اون اینه که در یک انشا وقتی یه چیزی انشا میشه طلب انشا میشه دیگه، بله؟ مولا انشا میکنه طلب را، یا طلب انشا میشه، طلب منشأ، درسته؟ خب انشا میشه. طلب هم که چیه؟ عین اراده. ارادم که عین علم به مصلحته. پس هر وقت خدا دستور میده چی انشاء شده؟ علم به مصلحت. و هازا بدیهی البطلان، یعنی خدا وقتی میگه اقیم الصلاة علم به مصلحت انشاء شده. ما منکر علم به مصلحت نیستیم، اما ربطی به اقیم الصلاة نداره. که مرحوم آخون میفرماید که اشتباه نکن، من که نگفتم اراده با اون یکیش با طلب، تو گفت مفهومنم یکیه، نگفتم اراده با علم به مصلحت مفهومن یکیه، بلکه خارجن و مصداقن در ذات مقدس خداوند یکیه. یعنی ببینید خدای متعال مثل من نیست که یک عارضی داره به نام علم، یک عارضی داره به نام اراده، یک عارضی داره به نام غم، یه عارضی داره به نام شادی. من و شما اینجوری هستیم دیگه، مجمع العوارضی، مجمع عارضها. خدای متعال اینجور نیست. خدای متعال همه چیزش برمیگرده به ذاتش که بحث بسیط، بحث کذا که توضیح هم دادم. قهرن وقتی اینطور شد اراده او برمیگرده به چیز؟ علم به مثلا، همونطور که علم به مثلا برمیگرده به ذات. مثلا اینها خارجن واحده، نه مفهومن. وگرنه مفهومن اراده غیر از علم به مثلا هست. آنچه که انشا میشه با افعل، بگید آقا طلب هست، همون اراده هست، نه علم. ولی اراده و طلبی که انشاء شده وقتی در خدا میخواد پیاده بشه عین چی میشه؟ عین علم میشه. و من این حرفو نزدم، امیر مؤمنان علی علیه السلام این حرفو زدن، چون حضرت امیر میفرمایند که کمال توحید و کمال اخلاص در خدا اینه که صفات از او سلب کنی. صفات از او سلب کنی یعنی بگید خدا عالم نیست، خدا حی نیست، خدا مرید نیست. نه، سلب کنید یعنی اینها رو به عنوان یک عرض خارج از ذات نیست، همه برمیگرده به ذات، که این باید مراد حضرت، این باید باشه الله خدا حی قیوم سمیع بصیر مرید قادر، همه اینا هست دیگه. وهم و دفع لعلک تقول، شاید شما ناشیگری کنی و بگی که اذا کانت الاراده تشریعیه منه تعالی عین علمه به صلاح السر، اگر اراده عین علمه که شما روز پنجشنبه گفتید لازم میاد، بنابراین که اراده عین طلبم هست، بله که چند هفته پیش میگفتیم، اگر این طور باشه لازم میاد کون المنشأ بالصیغه، اونی که با صیغه افعل انشا میشه در خطابات الهیه، علم باشه، چون اراده انشا میشه، طلب انشا میشه، اراده هم که عین علمه. و هوت به مکان من البطلان، یک جایگاهی از بطلان برای این گذاشتن، جایگاه خاص، جایگاه ویژه، یعنی خیلی باطل خودم. لکن نکه قفل ده، ایشون میگه ولی تو از یک نکته غافل شده که این اشکال میگیری، و اون اینه که اتحاد اراده با علم به صلاح در خدای متعال، این نمال یکون خارجن و مستاقن نمفهومن، و اونی که منشأ لیسه الا چی؟ مفهوم، نه طلب خارجی، نه اراده خارجی. اصولا میدونید که طلب خارجی، اراده خارجی، طلب منشأ نیست، اراده منشأ نیست. اراده منشأ همون مفهومی که از صیغه تبادر میکنه، طلب منشأ همون مفهومی که از صیغه تبادر میکنه. ولا قروه اصلا، یعنی لا اشکاله، و اشکالی نیست اصلا در اتحاد اراده و علم در خارج، نه اینکه اشکالی نیست، بلکه محیصی ازش نیست در مورد خدای متعال. لرجوع استفاد الی ذاته المقدسه، قال امیر المؤمنین علیه السلام کمال توحیدهی الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی استفاده. نتیجه این میشه که کمال توحیدهی نفی صفات، یعنی صفات تفکیکیه، صفات خارج از ذات الله، اونی که به ذات برگرده که نباید از خداوند ترک کنه. الفصل الثانی، یادتون باشه دوستان در اولین بحث به اصطلاح بعد از مقدمات، بحث امر که ایشون گفت که در دو فصل بررسی میشه، ماده امر چی؟ صیغه امر. تا الان آقایون بحث ماده امر بود، چون خب ما کمتر هم با ماده امر سر و کار داریم، اون چه که در فقه سر و کار داریم صیغه امر بیشتر، افعل. البته افعل میدونین نماینده هر صیغه ایست که معنای امر، به حال ممکنه اسم فعل باشه، باب افعال باشه، باب تفعیل باشه، هر چه باشه صیغه امر. اولین بحثی که آقایون دارن، مایل نیستم زیاد معطل بشیم، ولو بحث مهمی است باید رد بشیم، خیلی تقریبا تکرار برای شما، برای صیغه امر معانی زیادی ذکر کردم، حتی برخی تا 24 معنا برای صیغه امر گفتن آقا یکی از معانی صیغه امر همون طلبه، همون معنای معروف طلب فعل، ولی همیشه طلب نیست، بعضی وقتها ترجیه، بعضی وقتها تمنیه، بعضی وقتها تهدید، انذار، اهانت، احتقار، تعجیز، تسخیر، و همینطور شمردن تا 24 تاش کردن. مرحوم آقای آخون در یک کلامی نازنین و به درد بخور، شاید یکی از بهترین کلمات مرحوم آخون باشه، میگه که همون حرفی که بارها براتون زدیم، میگه آیا واقعا در این موارد صیغه امر در معانی متعدد استعمال شده، یا اینها انگیزه است وگرنه معنای اصلی یکیه؟ نمیدونم مغنی رو چقدر مسلطید، ابن هشام دوستان، خب خب یکی از استوانه‌های ادبیاته، به این مطلب رسیده بوده ها ولی نرسیده بوده. لذا یه جاهایی مشخصه که نرسیده بوده. اونجایی که میگه فصلون قد تخرج الحمزه عن الاستفهام الحقیقی فترد لثمانیت معان، میگه حمزه از معنای خودش خارج میشه، 8 معنای مجازی داره، استفهام معنای حقیقیشه، 8 معنای مجازی. یک، انکار. بعد مثال میزنه، نمیدونم علیس الله بکافن، انکار توبیخی، انکار ابطالی، تقریر، تحکم، تعجب، اشمال میاد جلو بیده. اگر دقت کرده باشید ابن هشام خلطی که کرده اینه که دایی را با معنا اشتباه کرده. ثمره خیلی داره ها، ثمرهش اینه که هیچ کدام از اونها غیر از تصویه، چون تصویه یک معنی جدیدیه، غیر از تصویه که اولشه، بقیه معانی استفهامه، منتها استفهام به انگیزه های مختلف صورت میگیره. گوش میکنید، ببینید وقتی که بنده استفهام میکنم گاهی وقتا واقعا به قصد فهمیدنه، اما بعضی وقتا استفهام میکنم ولی انگیزه ام عوض شدن انگیزه معناش عوض شدن معنا نیست. این دوستان خیلی عجیبه که اینا چطور این حرفا رو میزدن. ببینید مثلا یک کسی میگه آقا ما امشب نماز شب، من گاهی این مثال رو میزنم، یک کسی میگه آقا من نماز شب خوندم امشب، خب این چند تا انگیزه میتونه داشته باشه. یکی میخواد ریا کنه، خلاصه منو بفهم کی هستم، من نماز شب خونم. یه دفعه انگیزش اینه که مثلا پشترش گفتن که آقا این آقا اهل نماز شب نیست، میخواد رفع توهم کنه، به انگیزه رفع توهم میده آقا من نماز شب میخونم. اصلا بعضی وقتا میگه اگه من بگم این آقا تکان میخوره، تربیت میشه، ولی اونم فردا شب نم به قصد تربیت طرف. ببینید سه تا دایی ولی معنا اصلا تکان، من همون منه، نماز شب خواندم، معنا که عوض نشد ولی با سه دایی. اینم که میگه از زیدون قائم، ممکنه انگیزش فهمیدن باشه، ممکنه مسخره کردن باشه، ممکنه احتقار باشه، انگیزه که معنا رو عوض نمیکنه. ولی یه جاهایی هم متوجه شده ابن هشام، مثلا در بحث او میگه که این که گفتن برای 12 معنا میاد، نه اینا معنا نیست، ولی نمیتوندم دقیقا بگه چیه. تو بحث قد همینطور میگه اینا معانی قد نیست، اینا مورد استعماله، اینجور تعبیر میکنه، مورد استعمال غیر از معنا، که مرحوم آخون دیگه خیلی شست رفته میگه اینا داییست نه معنا. وقت ثمرش میدونی چیه؟ ثمرش اینه که صیغه امر چه به انگیزه طلب باشه، چه به انگیزه نمیدونم تمسخر باشه، حقیقت طلبه. منتها طلب را همیشه برای انجام دادن نمیارن، بعضی وقتا برای مسخره کردن این چیزی را طلب میکنن و هاکذا. بعض دوستان یه جمله ای داره که ای کاش ایشون همین رو هم نداشتن، تسلیم نمیشدن. میگه فقط ممکنه بگیم صیغه امر همه جا در طلبه، ولی وقتی حقیقتی که به انگیزه انجام فعلا باشه، که اگر به انگیزه انجام فعل نبود بگیم دیگه مجازه. اینا که دوستان من ای کاش نفرموده بود، چون برای چی میگید شما؟ چون ما واقعا هیچ احساس مجازی حتی اون جاهایی که انگیزه انجام فلیس نمی کنیم، نمی رسیم، ولی اگر برسیم دوستان ایشون میگه آنچه که ما راجع به صیغه امر گفتیم در سایر انشاها هم میگیم. مثلا استفهام، مثال شده دارم دیگه، استفهام طلب فهم، منتها طلب فهم برای فهمیدن، طلب فهم برای امتحان کردن، طلب فهم برای عاجز نشون دادن و هاکذا. الفصل الثانی فیما یتعلق به سیغه امر و فیه مباحث. الاول انهو ربما یذکر برای سیغه معانی متعدد قد استعملت فیها، معانی که سیغه امر استعمال شده. این آقایون فقط در اصول هم مثال لغت هم نگاه کنید، بسیاری از جاها لغات دائی رو با معنا اشتباه گرفتن، همونطور که بعضی وقتا مصداق رو با معنا اشتباه گرفتن. منها از ترجی، تمنی، تهدید، اینا رو من بخوام براتون مثال میتونید از قرآن پیدا کنید از بیرون. ترجیشو معمولا مثال نزدن، من براتون مثال میزنم. مثلا فرض کنید یک پدر یک بچه به معلم میگه نمره بچه منو بده، نمیخواد دیگه دستور میدم نمرشو بده، میگه ما انتظار داریم که شما بچه ما رو چی؟ بچه ما رو قبول کن، یعنی امید دارم که بچه منو چی؟ قبول بکنی. ترجی اگر به انگیزه امید باشه که بالاخره ما از شما امید داریم که بچه ما رو قبول کنید، بچه ما رو قبول کن، همگی میگه بچه ما رو قبول کن میشه چی؟ میشه ترجی. تمنی، جوانی برگرد، قبول کن. قبول کن چیه؟ افعل دیگه. چی؟ تمنی، جوانی برگرد، تهدید، ایناش دیگه محسن زیاد مثال. اعملو ما شیطان، انذار. فقط اینجا دقت کنید فرقاش معلوم میشه، تهدید با انذار چی مواجه شده؟
اینجا
خودش
هم آری از ساختش رعایت شده، مثلا جوانی برگرد و نمیدونم
حالا ما داریم بحث سیغه میکنیم، بله ما داریم بحث سیغه میکنیم. حالا کار نداره که بابا به بچهش میگه که معلم اون بچهش میگه قبولش کن، حالیه نیم درستش کنیم دیگه. کار حالا جوانی برگرد، نه به بچه میگه برگرد، یعنی امید دارم برگردیم. این مثال که میزنیم با حفظ اون سمتها دیگه زنده نکنیم، سلافات جای خودش نخود. تهدید و انذار. تهدید میدونید یعنی گاهی وقتا چیز خاصی نداره، فقط مثلا داریم اعملوا ما شئتم، در قرآن داریم هر چی دلتون میخواد انجام بدید، ببینیم چی میشه آخرش. انذار نه، عذاب خاص، ترسونن خاص. میسازم به تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام. اهانت و احتقار، ثبوت کردن یا کوچک شمردن. ثبوت کردن دوستان الزاماً مساوی با کوچک شمردن، کوچک شمردن نیست. گاهی طرف میگه من بزن این خیلی هم بزرگه ولی باید ثبوتش بکنم. احتقار یعنی کوچک کردن. مثالی هم که دارم زخ انک انت العزیز الکریم از قرآن. تعجیز، عاجز کردن. فعتو به صورت من، مثل تسخیر، مسخره کردن. کونو قدرتن خاصه. این الی غیر ذلک، مثل دعا، درخواست که صیغه امر به کار میره ولو واقعا امر نباشه ولی صیغش به کار میره. و هازا کما ترا، میگه این مطلب همینطوره که میبینی سست و بیبنیان. ضرورت ان صیغه مستعملت فی واحد منها، صیغه در این معانی نیامده. بل لم تستعمل الا فی انشاء طلب، در انشاء طلب استعمال شده. البته عبارت تسامحی داره، باز دیگه در طلب انشاء، در طلب منشاء، چون خود انشاء جزء معنای صیغه نیست، در حالی که عبارت اینجوری القا میکنه. استعمال نشده مگه در طلب انشایی، ولی انگیزه برای طلب انجام جام کما یکون و تارتن هول بعث و تحریک نحو المطلوب الواقعی یکون و اخرا احد هذه الامور کما لا یخفا. قصارا ما یمکن ان یدعا، پس معلوم شد معنا با دایی جدا بشه. نهایت چیزی که ممکنه کسی بگه اینه که بگه صیغه وضع شده برای انشاء طلب فیما اذا کان بدایی چیز بحث و تحریک، نه بدایی دیگر از اون دوایی که قهرانی تو میشه. فیکون و انشاء و طلب به صیغه بعثن حقیقتن و این به عنوان بعث اگر باشد، یعنی هل دادن تهدید حقیقت میشه، و انشاؤه بها تهدیدن او انذارن او اهانتن چی؟ مجازا. و هازا غیر کونه ها مستعملتن در تهدید و غیر تهدید. بعدم 24 معنا درست کنیم. ایغازون لا یخفا ان ما ذکرناه در صیغه هم جاری میشه در سایر صیغ انشائی. مثلا دائی به انشاء تمنی یا ترجی یا استفهام با صیغه ها تارتن هو ثبوت هذه الصفات حقیقتا، بله، که یکون دائی قیس چی شده واقعا. فکما یکون دائی به انشاء تمنی حصول این صفات حقیقتن، چنانچه این طور است گاهی هم یکون دائی چی غیره ها اخرى، گاهی وقتا هم چیز دیگه. دوستان این نتیجه مهمش اینه که ما در مورد خدای متعال دیگه لازم نیست اگر تمنی کرد یا ترجی کرد یا استفهام کرد دیگه از معنای خودش خارج شده، چون استفهام همیشه برای طلب فهم نیست، تمنی برای آرزوی یک عاجز نیست، ترجی برای امید از یک کس دیگه نیست. لذا میگه که فلا و چندل التزام به انسلاخ سیاق، این سیاقی که شمردیم از معانی خودش و استعمالش در غیر معانی خودش، اذا وقعت فی کلامه تعالی به خاطر محال بودن مثل این معانی فی حرک و تعالی اما لازم و العد کجاست؟ عد در تمنی یا جهل در استفهام و ترجی و انه لا وکله. بعد بگیم اینا وجه نداره. فان المستحيل انما هو الحقيقي منها لل انشائي الايقائي الذي يكون بمجرد قصد حصول این معانی واسطه. ففي كلامه تعالى قد استعمل في معاني هل ايقائي ال انشائيه، یعنی انشاء تمنی، انشاء ترجی، انشاء استفهام، منتها انشاء تمنی ترجی استفهام گاهی برای فهم و آرزوست گاهی نه. اینا رو ردش کنید دوستان تا سر علمه پاکستانی این که دیگه بعد از یه توضیح کوچولی دارم حسن الله الله